موضوع حساسیت او رو هم برانگیخته.
این به نظر من برمیگرده به رابطه خاصی که آقای خامنه ای با نجفی داشته. در دورانی که آقای خامنه رئیس جمهور بود، آقای نجفی از معدود وزرای کابینه موسوی خارج از جناح راست بود که رابطه خوبی داشت با آقای خامنه ای. و این رابطه در دوران ریاست جمهوری رفسنجانی هم ادامه پیدا کرد تا سال 88. فکر میکنم همین عامل باعث بشه که آقای نجفی حتی اگر در دادگاه هم به قتل عمد متهم بشه، ولی حکم اعدام و قصاص در مورد اون اجرا نشه، به دلیل همین نگاه ویژه رهبری و البته حساسیت‌های نظام در مورد کارگزار سابق خودش. ولی شداسیما در این قضیه خب رفتار غیر اخلاقی و نامناسبی رو داشت، یعنی کاملا یک برخورد جناحی و سیاسی رو انجام داد، به خصوص اون گزارشگری که بعید هم به نظر میرسه گزارشگر عادی صدا سیما باشه و ها نحوه استفاده از 5 جوره دوربین و غیره هم بدآموزی داشت، هم و کاملا یک برخورد غیر متعارف و سیاسی و غیر اخلاقی را نشون داد.
آقای افشاری، صدا سیمای جمهوری اسلامی دست کم در این 3 دهه گذشته به عملکردش انتقادهای فراوانی از سوی جریان‌های مختلف در داخل خود ایران شده. خود آیت الله خامنه‌ای سال گذشته هم در جمع دانشجویان گفت که به عملکرد صدا و سیما انتقاد داره. اگر خیلی خلاصه بخواید جمع‌بندی کنید که چه جریان سیاسی در این نهاد عریض و طویل داره حکمرانی می‌کنه که اینطور عملکردش مورد نقد بسیاری از جریان‌های سیاسی داخل ایران هست؟
نقد آقای خامنه‌ای از جنس متفاوتی با نقد فعالان سیاسی و نیروهای جامعه مدنی از صدا سیما داره. آقای خامنه‌ای معتقد است صدا سیما در همون نگاه خاص خودش ضعیف عمل میکنه. عتید آقای خامنه‌ای بخش مسلط قدرت دوران رهبری آیت الله خمینی همچنین بود. صدا سیما بیانگر برآیند نظرات و دیدگاه‌ها در جامعه باشه، این مد نظر جمهوری اسلامی نبوده و به همین دلیل صدا سیما عملا در حوزه‌های مختلف یک جزیره هست و همون میزان که شکاف بین دولت و حکومت، بین حکومت و مردم افزایش پیدا کرده، صدا سیما جانبداریش از حکومت بیشتر شده و میبینیم که برنامه‌هایی که در اونجا نمایش داده میشه چه در حوزه سیاسی، فرهنگی، حتی مذهبی تناسبی با آرایش جامعه و واقعیت‌ها نداره و به همین دلیل هم هستش که صدا سیما رقابت رو با شبکه‌های خارجی و همچنین شبکه‌های فارسی زبان خارجی تقریبا باخته.
علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا بود. اما گنگ شوانگ سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز دوشنبه گفت که تضمین اجرای کامل و دقیق برجام تنها راه کارساز برای حل مسئله هسته‌ای ایران است. به گزارش رویترز، سخنان روز دوشنبه سخنگوی وزارت امور خارجه چین در یک کنفرانس خبری در پکن در واکنش به گزارش فصلی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بیان شد که در آن به متعهد بودن ایران به برجام تأکید شده است. سخنگوی وزارت خارجه چین در این باره گفت: حصول اطمینان از اجرای کامل و دقیق این معاهده هسته‌ای تنها راه واقعی و کارساز برای کاهش تنش‌ها و حل مسئله هسته‌ای ایران است. پایان نقل قول. روز یک شنبه مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا با اشاره به گزارش تازه آژانس گفته بود: جمهوری اسلامی ایران باید متوجه باشد که جهان فعالیت‌های مربوط به آب سنگین و سانتریفیوژ در ایران را زیر نظر دارد. و اما مهدی مقدسی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس روز دوشنبه اعلام کرد که بخش عمده‌ای از واگذاری‌های اصل 44 قانون اساسی ایران خصولتی بوده است. بیشتر بشنویم از همکارم روزبه بلحری.
سیاست خصوصی سازی در سالهای اخیر به ویژه در ماهای گذشته و در پی اعتراضهای کارگران نیشکر هفت‌تپه و گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. پیشینه خصوصی سازی به دوره ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی باز می‌گردد، یعنی آغاز دهه 70 خورشیدی. اما تغییر اصل 44 قانون اساسی در دهه 80 خورشیدی و ابلاغ آن از سوی رهبر جمهوری اسلامی به این روند تو سوی جدی داد. این در شرایطی بود که اصل 44 تا پیش از دستور آیت الله علی خامنه‌ای تأکید بر حاکمیت اقتصاد دولتی داشت. مدافعان خصوصی سازی می گویند اداره امور در بخش‌های مختلف باید به بخش خصوصی واگذار شود و به این ترتیب بدنه دولت به تدریج کوچک می شود و در نتیجه قوه مجریه خواهد توانست فارغ از آنچه بنگاهداری می نامند به وظیفه اصلی خود که همان نظارت بر عملکرد هاست رسیدگی کند. خبرگزاری ایسنا هم در این مورد نوشته است مسئله اساسی در خصوصی سازی رهایی از مشکلات مدیریت ناکارآمد دولتی و استفاده از توان و تخصص بخش خصوصی است. اما پیامدهای سیاست خصوصی سازی که به ویژه در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی با شدت ادامه یافته چه بوده است؟ احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم سوئد در این مورد که آیا خصوصی سازی در ایران توانسته است به اهدافش برسد عقیده دارد؟
اگر ما بخوایم حتی ارزیابی بکنیم اون چیزی که اتفاق افتاده با اون چیزی که در نظر داشتن، اون هم اون حالتی که خیلی براش سرمایه گذاری کرده بودن، تبلیغ کرده بودن و اون رو خوب جلوه داده بودن، الان میبینیم که خود مقامات حاکمیت از آن دارن که این برنامه خصوصی به اهدافش نرسیده. چرا؟ برای اینکه اهداف قرار است که ضمن تضمین منافع کسانی که زی طرف هستن، از جمله نیروی کار، از جمله نهادهای دولتی، از جمله منافع سرمایه گذار، باید این همه این منافع حفظ بشه و البته منافع جامعه. تو این خصوصی سازی هایی که انجام شده منافع همه لحاظ نشده، در نظر گرفته نشده، بلکه اون سرمایه گذاران منافعی رو کسب کردن به زیان اون اطراف دیگه، از جمله کسانی که کار میکردن در این واحدها یا فرضاً مالیات ندادن یا اینکه حق بانک‌ها تضییع شده به شکل معوقه‌ها. بنابراین اگر ما بخوایم نگاه جامعی بکنیم نمیشه دفاع کرد از این خصوصی سازی و این حتی سازگاری نداره با اون چیزهایی که رو کاغذ آمده بوده.
صادق کارگر فعال سندیکایی ساکن نروژ هم سیاست خصوصی سازی در ایران را ناموفق و شکست خورده می‌داند، سیاستی که به تأکید او به زیان کارگران بوده است.
توی ایران تا حالا که در هر دو عرصه منفی بوده نتایجی که خصوصی سازی بار آورده، اونجایی که مربوط به وضع تولید و ایجاد اشتغال این خصوصی سازی ها باعث شده که خیلی از این کارخونه‌ها و واحدهای تولیدی که واگذار شده تعطیل بشه یا تبدیل بشه به اصطلاح به مؤسسات غیر تولیدی. مثلا نمونه ارج دیدیم که تبدیل شده به انبار واردات همون کالایی که ارج تولید میکرد و نمونه خیلی زیاده اینا. از طرف دیگه ادعا میشد که گویا با این خصوصی‌سازی اشتغال ایجاد میشه. ما متأسفانه میبینیم نه تنها اشتغال ایجاد نشده، حالا البته عدم ایجاد اشتغال هم دلایل مختلفی داره، ولی یکی از دلایلش هم همینه که ما میبینیم اشتغال های همین که در این واحد ها وجود داشته قبل از خصوصی‌سازی از دست رفته. حالا از این بگذاریم که مثلا این شرکت ها تمامشون کانالیزه میشه از طریق رانت ها و عوامل دولتی به سوی اعوان انصار حکومت که اونم یه نوع مصادره سرمایه های ملی به نفع گروه حاکمه.
خبرگزاری مهر چندی پیش در گزارشی با اشاره به آنچه پر اپام و درد سرساز بودن واگذاری ها به بخش خصوصی در استانهای مختلف ایران نامیده بود، نوشت که شرکت ها به جای آنکه خصوصی شوند، خصولتی شدند، یعنی بر اساس رابطه و نه ضابطه واگذار شدند. واگذاری ها از سوی سازمان خصوصی سازی انجام می شود، سازمانی که ریاست آن با علی اشرف عبدالله پوری حسینی است و به نوشته مهر با واگذاری بنگاه های مانند ماشین سازی تبریز، آلومینیوم المهدی هرمزگان، پالایشگاه کرمانشاه، شرکت کشت و صنعت کارون خوزستان، شرکت نیشکر هفت‌تپه و شرکت کشت و صنعت مغان حواشی زیادی برای خود ایجاد کرده است. البته می توان نام های دیگری را به این فهرست اضافه کرد، از جمله کارخانه ایرانیت و شرکت پتروشیمی در استان اصفهان، کارخانه روغن نباتی جهان و شرکت‌های ایران ترانسفو و کالسیمین در سنندج، کارخانه‌های مخابرات راه دور ایران، آزمایش لاستیک دنا و مجتمع گوشت در استان فارس، شرکت کنفکار، پارس ایران، لوله‌سازی شمال، صنایع چوب رشت، ریسندگی گنجه، آلومینیوم خزر و سیمان لوشان در استان گیلان و نساجی مازندران، چیتسازی بهشهر و حریربافی چالوس در استان مازندران. این فهرست را هم می توان با افزودن شمار دیگری از کارخانه‌ها و شرکت‌ها در سایر استان‌ها تکمیل کرد. اما پیامد آن برای کارگران چه بوده است؟ به گفته حسن ایزدی دبیر اجرایی خانه کارگر گیلان، با اجرای سیاست خصوصی سازی در این استان تنها 25 هزار کارگر بیکار شدند. وضعیت موجود باعث شده است که اعتراض به خصوصی سازی از حوزه اقتصاددانان و یا تشکل‌های صنفی فراتر برود و کارگران واحدهای تعطیل شده یا دارای مشکل نیست به سیاست خصوصی سازی اعتراض کنند. آنها خواستار بازگشت مالکیت دولت و یا واگذاری واحدها به کارگران شدند. این خواسته ها مخالفت دولت حسن روحانی را به دنبال داشته است.
گزارش همکارم روزبه بلهری بود. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
هرچه کردم بس شعر را شاد بپاشم هیچ نشد، پشت گندم زار هر سال آرام قصه هیچ نشد. بساز گوش کن و آرام از این مزرعه بگذر، این مزرعه پیشین تر از این حادثه پوسی. هرچه کردم زخمه ها را زخم نخوانم هیچ نشد، مثل آواز های امروز من همین کارشم هیچ نشد. به انکار گوش کن و مدیون از این واقع بگذر، این مرسی پیشین تر از این تران پوسی. هرچه کردم بذر شعر را شاد بپاشم هیچ نشد، پشت گندم زار هر سال آرام قصه هیچ نشد. بساز گوش کن و آرام از این مزرعه بگذر، این پیشین تر از این حادثه پوسی.
رسانه ایرانیان جهان، رادیو فردا.
چشم ای روشن بی توی جادم که سفرورم پیکه به شب هم صبح سپیدی بی تو کمی پیشان
نمایش کمدی مردان بیوه در خانه نمایش مهرگان به روی صحنه است. این نمایش که بر اساس نوشته ای از داریو فو، نویسنده و بازیگر ایتالیایی طراحی و تنظیم شده، داستان دو نقاش ساختمان را روایت می کند که برای کار وارد منزل بیوه زنی می شوند و ناخواسته درگیر ماجرای مومیایی شدن شوهر فقید زن صاحب خانه می شوند. مشکلات زناشویی، خیانت و عدم امکان طلاق از موضوعاتی است که دستمایه این نمایش کمدی قرار گرفته. مجید علم‌بیگی کارگردان و مریم عسکری، داوود زاره و شیما لطیفی از جمله بازیگران نمایش مردان بیوه هستند که تا 26 خرداد در خانه نمایش مهرگان به روی صحنه خواهد دید.
شب‌ها در کنار شما رادیو فردا.
را که برد 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 خانه زن با تو را گفتم کم خورد و سه دو سه دو سه پیمانه من مست و تو دیوانه ما را که برد 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 خانه زن با تو را گفتم کم خورد و سه دو سه دو سه پیمانه
جانب خر و خر و خر و پتو تا لذت جاوه جاوه جنبینی جانا چه خوشی 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 روشه بی صحبت جانه جانه جانانه چون کشتی یه بی یه بی یه بی لنگه کج می شد و مج می شد و مجی شد در هر نظرش درش درش مزمر صد گلشن و گل نوکاش و نی جان را چه خوشی 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 باشن بی صحبت جانه جا جانانه 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 من مست و تو دیوانه ما را که برد 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 خانه صد بار تو را گفتم کم خورد و سه دو سه دو سه پیمانه من مست و تو دیوانه ما را که برد 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 خانه صد بار تو را گفتم کم خورد و سه دو سه دو سه پیمانه
ساعت 21:30 به وقت تهران شنونده سرخط چند خبر مهم هستید. سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در پکن گفت که تضمین اجرای کامل و دقیق برجام تنها راه کارساز برای حل مسئله هسته‌ای ایران است. روز دوشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و همسرش ملانیا در ورودی کاخ باکینگهام مورد استقبال رسمی پرنس چارلز و همسرش کامیلا قرار گرفتند و سپس با الیزابت دوم ملکه بریتانیا دیدار کردند. میشل آون رئیس جمهوری لبنان از مسئولان ایرانی خواست نزار زکا شهروند لبنانی را که در ایران زندانی است آزاد کند. یک مقام قضایی در بغداد اعلام کرد که دادگاه کیفری عراق روز دوشنبه دو فرانسوی عضو گروه داعش را به اعدام محکوم کرده است. دادستان تهران از صدور کیفرخواست محمد علی نجفی مبنی بر قتل عمد، حمل و نگهداری سلاح غیر مجاز و صدمه بدنی عمدی منتهی به جرح و ارسال پرونده به دادگاه کیفری خبر داد. اسفندیار اختیاری نماینده زرتشتیان در مجلس ایران در نامه‌ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بخشنامه اخیر سازمان بهزیستی کشور درباره ممنوعیت به کارگیری اقلیت‌های دینی در مهد کودک‌ها به شدت انتقاد کرد. شورای نگهبان دلایل ایراد خود به لایحه تابعیت فرزندان زنان ایرانی را مسائل و مشکلات امنیتی در اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی و در دادن پروانه اقامت به همسر زن اعلام کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شامگاه یکشنبه در واکنش به سخنان مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا گفت طرف برهم زننده میز مذاکره باید به شرایط عادی برگردد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
قبل از تو من زخمی شدم، عشق به یه زخمی ساده نیست، تو عاشقی اما هنوز آغوش من آماده نیست، داغ کسی رو تنمه که تو رو سرد میکنه، اونی که جای بوسه هاش هنوز درد میکنه. قبل از تو من زخمی شدم، عشق به یه زخمی ساده نیست، تو عاشقی اما هنوز آغوش من آماده نیست، که تو رو سرد میکنه، اونی که جای بوسه هاش هنوز درد میکنه. قبل از تو من زخمی شدم، عشق به یه زخم ساده نیست، تو عاشقی اما هنوز آبوش من آماده نیست. داده کسی بود زمان
رادیو تنها رادیو فردا یادتون نره.
دو فیلم کوتاه ایرانی در جشنواره فردونیای آمریکا موفق به دریافت جایزه شدند. فیلم‌های کوتاه فروزان ساخته میرعباس خسروی نژاد جایزه بهترین فیلم برداری و فیلم زب ساخته مشترک آکو زنده کریمی و سامان حسین پور جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران را از آن خود کردند. دور دوم این جشنواره بین‌المللی روزهای 26 و 27 اردیبهشت با میزبانی آثاری از سراسر دنیا در فردونیای نیویورک برگزار شد.
این سکوت خیابون منو به خاطر همون برسون، منو به دار و ندارم، به اشتیاق قرارم، به آرزوی که دارم برسون. تنها اینجا با تو عکس قدیمی، لحظه های رسیدن تو بخواه، فقط به یاد تو خوبم، به اعتماد تو خوبم، به جای هر کسی با من تو بخواه. تنها اینجا با تو ازت زندگی، فقط شوق تو نگاهت.
چهار ساعت،
هفت روز،
هفت شب،
تازه ترین خبرها،
بهترین ترانه ها. رادیو فردا همیشه با شما.
دلت که می لرزه، من با چشام دیدم تو زل تابستون چقدر سنستونه، هوا گرفته نبود دلم گرفتون شم، به مادرم گفتم هنوز بارونه،
We'll be right back. به خواب من بیدارم، من شبا زنده بیدارم، دیشب به خواب که سردم به مادرم گفتم هوا که سرد میشه یادت میفتم، وقتی دلش دردی دلش دوباره شکرد تو زل تابستون تو کوچه برشم قصد شبم عشقی روز صبح شه کاش فقط ای کاش فقط ای کاش بگوشم
گرم روزی 30,000 تومن درآمد من چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
ولی اون شب که میره یه چیزش رو جا گذار، ولی همه چیز من دنبالش ره، الان میگه یادش نیست ولی دنیاش همین بود، یا این حرفاش دروغه یا اون حرفاش دروغ بود، منم میگه یادش نیست، میگفت با تو میمونم کنار تو میمیرم قدر عشقو میدونم، الان میگه یادش نیست زلاشت دور و سرده، ولی اون شب که میرم قسم خورد برمیگرده، الان
یه یادش نیست، دروغ میگم میدونم، حافظه خوبی دارم ولی گزینشی بود همون، الان دیگه یادش نیست. چی شد که عشق فنا شد، یه آرتیست آوانگارد روزمرگی مبتلا شد، الان دیگه یادش نیست. میگفت با تو میمونم، کنار تو میمیرم، قدر عشق رو میدونم، الان دیگه یادش نیست. صداش چه دور و سرده، ولی اون شب که میرم بسم خورد برمیگرده، یادش نیست. دیگه چه فرقی داره وقتی تو ذهن اون تمومه، ولی تو قلب من ادامه داره. میگفت که عشق همینه، نه بیشتر و نه کمتر، آخر سر فروخته به پیشنهاد بالاتر، الان دیگه یادش نیست. میگفت با تو میمونم، کنار تو میمیرم، قدر عشق رو میدونم، الان دیگه یادش نیست. صداش چه دور و سرده، ولی اون شب که میرم بسم خورد برمیگرده،
از جای جای ایران تا سراسر جهان. رادیو فردا.
It's a blur, but I want my way.
توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
زندگی کناره خواب و خیاله، کاش اینو بدونی بی تو محاله، با تو قرار اول یه گوشه تو خیابون انگار عاشقت شدم، یه لحظه زیر بارون
Yalla, yalla.